و گفتیم که کاربرد اوراق مرابحه میتواند هم در تبدیل به اوراق کردن کالاها باشه، هم در تبدیل به اوراق کردن معامله با معامله خدمات باشه. بنا به رأی و نظر فقهایی که قائلن به اینکه بیع هم شامل بیع کالاها می شود، هم شامل بیع خدمات می شود، هم شامل بیع حقوق و انواع حقوق را هم قرار می گیرد. اوراق مرابحه برای یک بار و در واقع یک خرید و فروش، اوراق مرابحه برای دست یافتن به نقدینگی و اوراق مرابحه برای شرکت‌های تجاری مورد بحث قرار گرفت. گفتیم که اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی منتج به بیع العینه میشه، چون باید کالایی رو که دیگری دارد انسان به نفع بخرد، به نسیه به او بفروشد یا به نسیه بخرد به نفع به او بفروشد. و این همان بیع العینه است که در روایات از آن نهی شده. اما دو نوع دیگر از اوراق هم برای تأمین مالی جهت تجارت یک بار و هم برای تأمین مالی جهت تجارت ممتد و طولان مدت مانعی بند. اوراق مرابحه عام یکی دیگه از انواع اوراق مرابحه است که میتونه برای تأمین مالی دولت باشه و یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌های غیر دولتی مورد استفاده قرار بگیره. و بر مبنای این اوراق به بانی یا واسط این امکان داده میشه که منابعی که از انتشار اوراق جمع‌آوری کرده صرف خرید کالاها یا خدمات متنوع بکند. وکالت در این گونه اوراق یک وکالت عام است، یعنی صاحبان اوراق اجازه میدهند، وکالت میدهند به بانی که هر کالایی رو خریداری کند یا هر خدمتی رو خریداری کند به نقد و به نسیه بفروشد. انتشار اوراق مرابحه عام با روابط با رعایت ضوابطی مورد قبول و بدون اشکال، از جمله اینکه اون شرکتی که عرضه کننده این کالاها یا خدمات است با شرکتی که مشتری این کالاها و خدمات است اتحاد مالکیت نداشته باشه. نکته دیگر اینه که پس از اینکه اوراق مرابحه منتشر میشه و وجودش جمع آوری میشود، با وجود جمع آوری شده اقدام بکند به خرید کالاها و خدمات به صورت نقد و فروش اونها به صورت نسیه. منابع حاصل از این اوراق نمیتواند صرف بشود برای پرداخت حق و زحمه کارکنان شرکت، چون کسانی که این اوراق رو تأمین مالی کرده اند برای خرید و فروش کالاها و خدمات تأمین مالی کرده اند. اگر بخواد هزینه خدمات کارکنانش رو بده یا سایر بدهی‌هاش رو بده، باید از درآمدهای دیگر خودش بده یا از حق الوکاله‌اش بپردازه. بعضی دیگر از احکام اوراق مرابحه، چند تا حکم رو اینجا مطرح می‌کنیم. یکی این که وکالت بانی از دارندگان اوراق مرابحه برای خرید کالاهای موضوع مرابحه و فروش قسطی اونها بدون اشکاله و لازم است که سازمان بورس و اوراق بهادار مقررات رو به گونه ای تنظیم بکنه که جلو سوری شدن این گونه معاملات گرفته بشه به اطمینان خاطر پدید بیاد که این معاملات به صورت سوری انجام نمیگیره. چون متاسفانه ما در بانک ها شاهد سوری شدن معاملات مرابحه و امثال اینها هستیم. همینی که به مشتری میگویند فاکتوری بیارید و بر اساس فاکتوری که او آورده وجه فاکتور رو به خود مشتری میدهند و حالان که وجه فاکتور باید به باید داده بشه نه به مشتری و بعدم معلوم نیست آیا این وجوه رو برای خریدی به کار میگیرد یا به کار نمیگیرد و شواهد و قرائن حکایت از این میکنه که در اکثر موارد چنین اتفاقی نمیگیرد. پس باید جلو سودی شدن این گونه معاملات گرفته بشه. نکته دیگر اینه که خرید تدریجی کالاها توسط بانی با استفاده از وجوهی که یک جا جمع‌آوری شده مانعی نداره، ولی اگر در طی این مدت وجوه باقی مانده‌ای وجود داره نباید این وجوه باقی مانده بلا استفاده باقی بمانه، بلکه مصلحت سرمایه گذاران اقتضا میکنه در جهت منافع اونها سرمایه گذاری بشه و سودش به صاحبان اوراق داده بشه. نکته سوم، ضمن قرارداد انتشار اوراق مرابحه میتوان بانی رو متعهد کرد که نسبت به انجام مرابحه مورد نظر با شرایط و در زمان معین اقدام کنه، یعنی شروطی رو قرار بده، شروط مجاز، شروط مشروع، مانعی نداره و در صورت تخلف از اون شروط در قرارداد ملزم کنند که وجه التزامی رو بپردازد، یعنی در قرارداد شرط بشود به پرداخت وجه التزام در صورت تخلف از شرط. این وجه التزام ابتدا در فعالیت های عمرانی مطرح بوده، کسانی که مسئولیت بناء ساختمانی رو به عهده می گرفتن، قرارداد رو می بستن، وعده می کردن که ما این ساختمان رو 6 ماه می سازیم، 1 سال می سازیم. چون موارد تخلف زیاد شد افراد شرط التزام می گذاشتن که این سازنده را، این پیمانکار را متعهد کنند که در سر وقت به قرارداد خودش عمل کنه و این بنا رو در همان سررسیدی که تعیین شده تکمیل کنه و تحویل بده و اگر تخلف کرد فلان مبلغ که در قرارداد درج شده باید بپردازد. وقتی که در نظام بانکی در دوره مسئولیت آقای نوربخش اوائل پیروزی انقلاب بود، سالهای اول انقلاب بود، سوال شد از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و از سایر فقها که کسانی میان تسهیلاتی میگیرن در مقاطعی که باید بپردازن به موقع نمیپردازن. ما در این گونه موارد جریمه تأخیر وضع میکنیم، فرمودن جریمه تأخیر مشروع نیست. این مسئله منتشر شد در میان مردم، اکثر کسانی که طرف قرارداد نظام بانکی بودن در پرداخت به موقع بدهی‌های خودشون تعلیل کردن چون جریمه هم دیگه نداره. قبل از انقلاب جریمه تأخیر سالانه 12% بود. این تعلل موجب شد که رئیس بانک مرکزی خدمت امام عرض کنه آقا ما احرامی نداریم وادار کنید بدهکاران رو که به موقع بپردازن، احرام ما همین جریمه تأخیر. فرمودن در این مسئله با شورای نگهبان مشورت کنید. موضوع با شورای نگهبان در میان گذاشته شد. مرحوم آیت الله صافی والپایگانی رضوان الله تعالی علیه با مرحوم آیت الله والپایگانی پدرشون و استادشون موضوع رو مطرح کردن و پیشنهاد کردن که این وجه التزام که در گذشته فقها میپذیرفتند و تأیید میکردند در مورد پیمانکاری ها وجه این وجه التزام رو اینا بتونن در قراردادهاشون به کار بگیرن. نظر مثبت دادن. بر اساس نظر مثبت مرحوم آیت الله بلطایبانی و مرحوم آیت الله صافی بلطایبانی موضوع از شورای نگهبان مطرح شد و این راه حل به نظام بانکی پیشنهاد شد که شما میتوانید شرط وجه التزام رو در قراردادهاتون به کار بگیرید که اگر کسی در سررسی تخلف کرد مکلف باشد به این شرط عمل کند و خود این شرط باید ضمن عقد لازمی باشد. از اون به بعد تا حدود زیاد این مسئله اصل قضیه حل شد و تأخیر کاهش پیدا کرد ولی به کلی از بین نرفت، بلکه روشی رو که بانک ها به کار گرفتند این شرط وجه التزام رو تبدیل کرد به تعطی او تردی. می گفتن که بدهید رو سر وقت باید بدید، اگر ندادید این وجه التزام رو بدید، 6 ماه ندادی 6 ماه، 1 سال ندادی میشه 2 تا 6 ماه، 2 سال ندادی 4 تا 6 ماه و بر این اساس تکرار می شد و مبلغ افزون می شد، تبدیل شد به همون چیزی که نباید می شد. حرم آیت الله صافی تذکر دادن فرمودن اونی که شورای نگهبان تأیید کرد نه برای این که بدهکاران تأخیر کنند و بابت تأخیر شما یک وجهی رو دریافت کنید، این بابت تجویز تأخیر نیست، نه تأخیر ممنوع، برای که بازدارنده باشد این شرط وضع شد و باید به گونه‌ای قرار داده می شد که بازدارندگی پیدا کنه، جلو تخلفات رو بگیره، نه اینکه تخلفات رو قانونی کنه، وگرنه این همان رباست و البته از همون مقوله ربای جاهلی. به هر حال پس این وجه التزام پذیرفته است، اما نباید به نحوی مطرح باشه که اون بانی تخلف کند و این تخلف نهادینه بشه و تکرار بشه.
این چطوری باید فهم باشه؟
به نظرم برمیگرده به اینکه رجوع تدابیری صورت میگیرد که جلوی این اتفاق گرفته بشه. یکی اینه که ما در خصوص نظام بانکی ما برای دادن اعتبارات و تسهیلات مسئله اعتبار سنجی مشتریان داشته باشیم. قبلا هم این اشاره کردم مشتریان هر یک اعتبار سنجی بشن، این اعتبار سنجی هم نشان میده توانایی طرف رو برای برگردوندن سرمایه و سودش، هم نشان میده انضباط طرف. اگر بی انضباطی کرد این اعتبار سنجی ساقط میشه، کاهش پیدا میکنه، ساقط میشه، یا معلوم شد که این مقدار تسهیلات که به اون داده این توان بازگردوندن در بازگردوندن نداره و چون توان نداشته نتوانسته، خب اونم یک مسئله است. یک کسی تاجر توانایی است، تولید کننده توانایی است، خوشنام هم هست، کار میکنه، فعالیت میکنه، به موقع هم پرداخت. یک کسی هست نه، تازه به دوران رسیده است، تازه وارد کار شده، اون توانایی لازم درش احراز نشده، یه بار تجارت میکنه کم میاره، مشکل پیدا میکنه. خب برای بار دوم نباید چنین کسی مشمول تأمین مالی بشه. و اگر عمدن تخلف کرد خب این شرط وجه التزام باید بازدارنده باشه. وجه التزام باید به گونه ای باشه که واقعا اثر بازدارندگی داشته باشه. الان اونی که قرار دادن یه جوری 6 درصد 18-6% با توجه به تفاوت تامین مالی هایی که توی بانک میشه و بازار میشه که تفاوت خیلیه، برای هر تولید کننده و هر تاجری با سرفخت یه 6% چیه؟ به اضافه نرخ اصل تسهیلات که تمدید میشه و اونم اشکال داره در عقود مبادله ای اشکال داره، که حالا ما یه راه حلی قرار دادیم که این گونه موارد منجر به تسویه و عقد جدید بشه یا تبدیل به عقد مشارکت بشه که از اون به بعد مشارکت باشه و قابل تمدید باشه. بنابراین باید در اعتبار سنجی کنترل بشه، باید در این که طرف حالا یک بار تخلف کرد، خطاش تذکر داده شد، اصلاح کرد، کرد، اصلاح نکرد، باید بره توی لیست سیاه بانک قرار بگیره. بانک بگه من دیگه تو رو تامین مالی نمیکنم. احیانا لازم شد این رو به مجموعه بانک ها منتقل کنن، از طریق بانک مرکزی به مجموعه بانک ها اطلاع رسانی بشه، بره توی لیست سیاه. خب اگر یک چنین اتفاقاتی بیفته بازارندگی قویی پیدا میکنه. بله
باشه. میتونه به این شکلی باشه که مبلغ مثلا فرض کنید در مقابله قیمت فروش رو بالاتر از نرخ مصرف قیمت، اگر این به موقع تعرض تخفیف داده بشه تا این مصرف رو همه میشه دیدن. بله. اینم یک راهیست. بله. اینم یک راهیست که قیمت رو بالاتر بگیرن اگر به موقع داد تخفیف بدن. این بدون مناقشه است از نظر همه فرق. منتها آیا این او جذابیت لازم رو برای مشتریان خواهد داشت یا نه جای تأمل داره، چون اصل رو باید گذاشت اولا بر اعتماد و صحت عمل مشتری. بخش قابل توجهی از کسانی که از سوی بانک تأمین مالی میشن درست رفتار میکنن، متخلفان نادرن. وقت چوب افراد متخلف رو همه میخورن. اگر بنا باشه بالاتر بگیریم، بله، گرچه بعدن سخن از تخفیفه، خدای نکرده ممکن این تلقی هم بشه که این قیمتهای بالاتر جنبه سوری داره، اون قیمت مثلا بفرمایید هزینه تسهیلات مبادله ای 20% باید باشه، اینا 30% گذاشتن، این 10% اضافه جنبه سوری داره، چنین الغایی باز یه چنین تلقی نباید پدید بیاد. به نظرم راه ها الان با توجه به این که تأمین مالی ها کاملا سامانه ای شده و روابط بین بانک ها کاملا برقرار شده، بانک ها به راحتی میتونن کسب اطلاع کنن از این که این آدم جای تخلف کرده یا نکرده. اگر یک جا تخلف کرد همه بانک ها جلو او راه رو ببنده مانع بشن. این لغو اعتبار شدن اثرش در بازار بسیار مؤثر تره تا اینکه ما یه جوری همه قراردادها رو بگذاریم روی مثلا میگم 30% و امر خیلی خلاف واقع باشد. واقعیت این نیست، یه جوری داره قرارداد سوری 30% قرار داده میشه. شاید گمان میکنم از آن از اهرم هایی که به شکل ارتباطات الکترونیک قابلیت کنترل پیدا میکنه استفاده کنن بهتر.
بفرمایید. اگر کسی مثلا قیمت یه چیزی رو مثلا قیمت 200 میلیون، اگر بگم 500 میلیون خب خیلی باله، ولی وقتی حق باشه با لحاظ چنین تخفیفاتی آیا این جنس میشه قیمتش متعارف؟
نه، قیمت که غیر متعارف، قیمت متعارف قیمت بازاره.
ولی چون این راحت، چون این همه مثلا
به نگه طرف چطور آزدی پرداخت کنه میشه همون همون دیگه کنیم چیز فرق نمی کنه. ولی قیمت اینطوری گفتن که مثلا برو یه کار دیگه میشه کرد، اون اینه که مشتریانی که درست رفتار میکنن به موقع به دیگهاشون رو پرداخت میکنن مشمول به اصطلاح نرخ‌های پایین‌تر تأمین مالی قرار بدن، و اگر مشتری تخلف کرد بگن ما این دو افراد رو در رتبه بندی رتبه سنجی‌های اعتباری چون حفظ میکنه شرایطشون، ما تأمین مالیشون با نرخ‌های بالاتر قرار میدیم. خودشم یک نوع تنبیه.
این ارگان
جایزه خوش حسابی دارن؟ جایزه خوش حسابی خوبه، منتها باید واقعا امر نادری باشد که جایزه خوش حسابی باشه، نه اینکه همه قیمت ها برای اونا، نرخ ها برای اونا بالا گرفته بشه به استثنای کسانی که حالا درست وفا میکنن و درست عمل میکنن. جایزه خوش حسابی امر اتفاق استثنائیه.
اونم
عمل نمی کنه.
نه اینا بازم پستن به قانون
بله.
دایی
به خوش حسابی بله می کنم. خب اینم بله دیگه. خب نکته دیگر اینه که با توجه به اینکه قرار داده وکالت که در اوراق مرابحه مورد استفاده قرار میگیره عقد جایز هست، میشود در ضمن صلحی عدم فسخ این وکالت شرط بشه. در این صورت میشه شرط لازم الوفا، چرا که غالبا عقود جایز حالت متزلزل داره، ممکنه یک سیستمی رو دچار تزلزل بکنه و با مشکل روبرو کنه، ولی این مسئله هست. میتواند باز شرط ضمن عقد لازمی مثل عقد صلح شرط عدم فسخ بشود. من اخیرا نگاه کردم حواشی عروه بعد از اینکه مرحوم سید یزدی رضوان الله علیه مسئله رو مطرح میکنه، که ایشون در خود ضمن عقد وکالت مطرح میکنه، محشین غالبا گفتن که ضمن عقد وکالت کفایت نمیکنه، باید ضمن عقد خارج لازمی باشد تا ضرورت پیدا کنه وفاء به آن، و ضمناً عقد وکالت تبدیل به عقد لازم نمی شود چون ماهیت عقد منقلب نمی شود، ولی نتیجه و اثری دارد. اون اثر اینه که چون ضمن عقد صلح این شرط قرار داده شده، اگر به این شرط طرف وفا نکرده وکالت رو اسقاط کرد و وکالت خودش رو ابطال کرد، اون عقد صلحش هم باطل میشه، یعنی امکان فسخ عقد صلح رو به وجود آورده، نه اینکه اتوماتیک عقد صلح باطل بشه، نه امکان فسخ عقد صلح رو به وجود آورده، چون تخلف از شرط است و خیار تخلف از شرط است و میتونه اون عقد صلح رو باطل کنه، و نتیجهش اینه که اگر منفعتی از اون عقد صلح بهش میرسید اون منفعت رو کمال کنه. نکته دیگر اینه که
همینی که ملتزم
من الان وکیل شما هستم، ضمن عقد خارج لازم صلح
متعهد
شدیم عقد رو
فسخ
نکنیم.
بله.
خب الان
فسخ کردید، سوال اینه اگه فسخ کردید چه اتفاقی میفته؟
خلاف شرع،
آفرین، تو عقد صلح سر جاش، خلاف شرع است، تکلیفا خلاف شرع است، شما ولی وضعاً میشود. چرا نمیشود؟ وضعاً اگر شما وکالت خودتون رو ابطال کردید، نتیجهش اینه که حق برای طرف مقابل، حق به اصطلاح فسخ اون عقد صلح پدید میاد. شما به شرط وفا نکردید، وقتی به شرط وفا نکردید اون عقد صلح مقید به شرط بود، وفاء به عقد صلح مستلزم وفاء به شرط بود. شما که به شرط وفا نکردید، برای شما خیار تخلف شرط پدید میاد. خیال تخلف شرط منجر به این میشه که میتونید اون عقد صلح رو ابطال کنید، طرف از اون طرف زیان میبینه. اگر اون چیز خاصی نباشه بعد خواستیم بگیم از نظر اگر به این شکل صلح شده باشه، برای طرف هزینه جدی پدید نمیاره، فرماشون درست. اما میخوام بگیم از نظر فقهی چه میشه؟ از نظر فقهی عقد وکالتی که عقد جایز بود هیچگاه تبدیل به عقد لازم نمی شود،
یعنی
میتونه فسخ کنه، منتها شرعاً خلاف شرع مرتکب شده و وضعاً زمینه را برای فسخ اون عقدی که ضمن اون عقد این شرط کرده بود پدید میاره. همین و بس. اینا از نظر علمی مهمه، ولو از نظر عملی خیلی تأثیر گذاره.
اونا بخواد که این اصلا مبادرت به حسب وکالت نکنه،
باید
صلحش
یه مقدار سنگی باشه. آره، وجه صلح رو باید به گونه‌ای قرار بده که برای طرف تخلفش نترفد. نکته پنجم اینه که بنا به نظر عده‌ای از فقها مثل حضرت امام رضوان الله علیه و نظر شورای محترم نگهبان، بیع خدمات مانند بیع کالاهاست، فرقی نمی‌کنه. بنابراین می‌توان بیع خدمات رو هم موضوع قرارداد مرابحه قرار داد، برای اینکه جلوگیری بشه از غرر در بیع خدمات باید نوع و میزان خدمت به دقت تعیین بشه.
نکته آخر اینه که معامله دارایی های نامشهود،
بعضی فقها این بیع خدمات رو دارن اشکال میکنه.
بله میدونم دیگه، مرحوم شیخ اشکال میکنه، میگه بیع شامل اعیان میشود، شامل خدمات نمیشود. یک مرتبه ما دلایل مرحوم شیخ رو به نقد گذاشتیم، مطرح کردیم و نقدم کردیم. مرحوم شیخ میگوید که گرچه در روایات بسیاری از بیع خدمات سخن گفته شده، ولی مسامحه در تعبیر است. خود این سخن جای تأمل داره که آقا تو روایات آمده، یعنی عرف عقلا در قبل از اسلام، در صدر اسلام، بیع و خدمت العبد المدبر، بیع خدمت سکنا، سکن دار، دقت میکنید و همچار این ها مطرح شده. و بیع ارز کنم که منافع اراضی خراجیه الا ماشاءالله روایت داره. خب اینا یعنی چه؟ اراضی خراجیه که قابل بیع نیست. وقتی که میگه بیع اراضی خراجیه یعنی خدم منافع اراضی خراجیه. خب شما میگید اینا مسامحه در تعبیره. اصلا بفرمایید ببینیم حضرت شیخ رضوان الله تعالی علیه، ما بیع رو از کجا گرفتیم؟ از عرف گرفتیم، از عقلا گرفتیم، و شارع که خودش تأسیسی در مورد بیع ندارد که بگیم در بیع در اینجا هست، بیع در اونجا نیست. ایشون میگه بیع وارد شده از نقل الاعیان و اجاره لنقل المنافع، مانعی نداره اجاره لنقل المنافع، ولی بیع هم لنقل الاعیان هم لنقل المنافع معنی نداره. و همینطور لنقل الحقوق، حق هم همینطور، افراد حق مالی خودشون رو به دیگری به فروش منتقل میکنن، به بیع منتقل میکنن. خب حالا اضافه میکنیم که معامله دارایی های نامشهود مثل نرم افزارهای رایانه‌ای، علائم تجاری، حق امتیاز، حق تعلیف و انتشار، حق اختراع، حق اکتشاف و حق استفاده از خدمات عمومی، فرمولها، طرحها، سرقفلی، همه اینها بیعش جایزه. و بنابراین میتوان برای خرید و فروش همه این گونه دارایی ها اقدام به انتشار اوراق مرابحه کرد. بابش مقصود هست.
استاد باید با هم دو کسر خاص مرابحه رو دارن در مورد فقط اعیان میدونن. فکر کنم آقای بدید الان نظرشون اینه.
میبسا.
مرابحه رو در دیر اعیان نمیتذیرن.
بسیار خوب. گفت نحن ابناء الدلیل، تو استاد بنده هستن، حفظه الله تبارک و تعالی، هم بیش از ده سال محضریشون رو فقط اصولا درک کرد، بسیار مرادت دارم محضرشون. اما نحن ابناء الدلیل، دلیلشون چیه؟ اگر ادعا میکنن که عرف چنین میگوید، مسموع نیست. عرف در مرعا و منظر ماست، گفت العرف به بابه، این جمعه سیبه وی گفت الاردو به بابک، بین کسایی و سیبه وی منازعه ای بود که نهشام در مغنی نقل میکنه در مورد قضیه زنبوریه.
به رحمت کنه مرحوم عجیب نیشابوری استاد ما بود در ادبیات و ایشون نقل میکرد و گریه میکرد وقتی این دو داستان رو میگفت. سیبره مظلوم واقع شد. سیبره گفت که الارب به بابل، این عرب در خانه تو، بپرس بپرس که در مورد ازا اینجا چی به کار میبرن، کجا به کار میبرن. به هر حال حالا ما میگیم الارب به بابل، میتونید به عرف مراجعه کنید ببینید عرف چی میگه. بلیت هواپیما خریدم، بلیت قطار خریدم، بلیت اتوبوس خریدم، میگم یا نمیگم خدمات دیگه و کم لکن این نزید. خب بحث ما در مورد اراد مرابحه تمام شد، وارد بحث از اوراق اجاره میشید. قبلا در بحث فقه بانک به تفصیل عقد اجاره رو مطرح کردیم، گفتیم که عقد اجاره برای انتقال منفعت از شخصی به شخص دیگر به کار میده و موضوع اجاره یا اجاره الاعیان یا اجاره الاعمال یا بگیم اجاره الاشخاص، البته اجاره اشخاص باید همون اجاره عین نه گاهی ناظر به اجاره عمل. اگر اجاره اعیان باشه طرفین قرارداد اجاره رو موجب و مستعجب میگویند، و اگر اجاره اشخاص باشه طرفین رو مستعجل و عجیب میگویند. در بانک ها معمولا نوع اول اجاره یعنی اجاره اعیان مورد استفاده قرار میگیره، در بازار سرمایه هم همینطوره. در یک تقسیم بندی اوراق اجاره به دو قسم تقسیم میشه، یکی اوراق اجاره ای که مستأجر در این نوع اجاره همان کسی نیست که خود دارای دارایی هست که فروشندش هم هست، میفروشد به مجر. نوع دوم دقیقا همان کسی که فروشنده دارایی هست مستأجر هم می شود. یک کسی خانه ای دارد، خانه خودش رو به دیگری می فروشد و از او اجاره می کند. یک کسی نه، خودش خانه ندارد که بخواهد بفروشد و اجاره کند، بلکه خانه ای را اجاره می کند. حالا اول ما این نوع ساده رو مطرح می کنیم. این نوع اجاره که مستأجر درش همان فروشنده دارایی نیست، خودش سه صورت داره، در سه صورت طرح. صورت اول یک اجاره عادی. مرادمون از اجاره عادی اینه که در این نوع از اجاره اوراق اجاره انتشار پیدا میکنه برای خرید یک دارایی قابل اجاره، از بازار خریداری میشه. مثلا مثال زدیم به اون اتفاقی که در بازار سرمایه رخ داد، گفتیم که شرکتی که ناشر اوراق هست با بانی هواپیما که این با هواپیمایی رو در اختیار داره، ببخشید شرکت ناشر اوراق یا بانی یک هواپیمایی رو خریداری میکند از شرکت هواپیمایی، بعداً خریداری میکند. حالا همین هواپیمایی رو که خریداری کرده تبدیل به اوراق میکنه، اوراق رو عرضه میکند و خریداران اوراق مجموعاً و مشترکاً و مشاعاً مالک این هواپیما میشوند. حالا این هواپیما را به شرکت هواپیمایی اجاره میده. مثلا 5 ساله هواپیما رو اجاره میده. اجاره بهای هواپیما ماهانه از شرکت هواپیمایی مطابق قرارداد دریافت میشه و حق الوکالش رو بانی بر میداره، باقی مانده رو به صاحبان اوراق توزیع میکنه. پس درآمد صاحبان اوراق درآمد مشخص ماهانه ایست که از این طریق به دستشون میرسه به نام منافع قرارداد اجاره است. این قرارداد مدتش پایان پیدا کرد، 5 سال تمام شد. هواپیما رو در بازار می فروشد و قیمت اون رو که سرمایه صاحبان اوراق هست بینشون توزیع می کنه. بله؟ این صورت اوله. یه قرارداد ساده. بله دیگه سال سرمایه اون کسی که بانی هواپیما را می‌خرد، دقت فرمودید، به صورت اوراق در می‌آورد، به صاحبان اوراق می‌فروشد. خریداران اوراق می‌شوند مالک هواپیما مشترکاً و مشاعاً. دوره 5 ساله تمام شد، هواپیما رو به حراج می‌گذاره. هر چقدر قیمتش شد اون قیمت رو توضیح میکنه بین صاحبان اوراق، پایان پیدا میکنه. میشه نوع ساده و عادی اوراق اجاره. بفرمایید.
میتونن تو اول اوراق رو منتشر کنن بعد اون هواپیما رو بخرن. ضرورت نداره که اول هواپیما خریده بشه بعد فروخته بشه به اون خریداران اوراق. از اول
اینجا یک معامله دومی باید صورت بگیره، فروش هواپیما از سوی بانی به صاحبان اوراق.
از اول پولا رو جمع بکنن و هواپیما بخرن.
همینو گفتم، پولا رو جمع کنن با پولای جمع آوری شده هواپیما بخرن.
فهمید که بانی میخره خودش؟
نه،
بعد
عرض کردیم که اوراق رو منتشر میکنن، اوراق رو منتشر میکنند و هواپیما را به صورت نقد خریداری میکنند. دقت فرمودید؟ این هواپیمایی رو که به صورت نقد خریداری کرده است مالکش صاحبان اوراقند، اجاره میدهد به شرکت هواپیمایی و شرکت هواپیمایی به مدت 5 سال از اینها استفاده میکنه. در این صورت اجاره بهایی که ماهانه میدهد توزیع میکنه و تقسیم میکنه بین صاحبان اوراق.
من چه سوالی داشتم، این
سود
اوراق
سود
ثابتیه؟
سود ثابته. نه دیگه، اجاره یک امر ثابتیه. مبلغ اجاره باید معین باشه برای مدت 5 سال. اگر نامعین باشد در اجاره موجب غرر است و بطلان معامله. خب این که خیلی روشن است، چنین عقد اجاره ای و توزیع اوراق به صورت اوراق اجاره بلا مانع مشروعه. صورت دوم اوراق اجاره اینه که اوراق اجاره اجاره به شرط حق اختیار فروش باشد. دارایی خریداری شده مثلا هواپیما که با پول صاحبان اوراق خریداری میشه در مقابل اجاره بهای معینی برای مدت معینی مثلا 5 سال به مستأجر اجاره داده میشه و در قرارداد اجاره شرط میشود که مؤسسه ناشر اوراق یا بانی در سررسید حق فروش دارایی به قیمت معین رو به مستأجر داشته باشد. خود مستأجر نهایتا خریدار این هواپیما بشه. در این صورت مؤسسه ناشر اوراق یا همان بانی در سررسید یا مطابق این حق اختیار فروش آن را به مستأجر منتقل میکنه، به فروش میده یا نه از مستأجر پس میگیره در بازار عرضه میکنه، چون حق اختیار فروش داشت. الزامی و التزامی برای بیع آن به مستأجر نبود. به هر حال اگر این کار را انجام داد که بفروشد به مستأجر چه به دیگری بفروشد، در این صورت یک حق الوکاله ای رو از اون قیمت فروش بر می دارد، بقیه رو به عنوان سرمایه صاحبان اوراق غیر اونها توزیع می کند. حالا ممکنه قیمت هواپیما به دلیل اینکه 5 سال کار کرده کاهش پیدا کرده باشه، ولی این مال اونهاست، مال صاحبان اوراق، منافعشون رو طی این مدت بردن. ممکنه قیمت اسمیش بالا هم رفته باشه در شرایط تورمی، به قیمت روز بفروشن. صورت سوم اوراق اجاره به شرط تملیک اینه که پس از خرید دارایی مورد نظر، مثلا هواپیما با وجوه جمع‌آوری شده، اجاره معین رو قرار میده برای مستأجر و این اجاره بها رو توزیع میکنه ماهانه بین صاحبان اوراق، ولی در اجاره شرط میکند تملیک به مستأجر رو در پایان مدت. حالا این تملیک به مستأجر میتواند خودش به صورت تملیک بلا عوض باشد، میتواند تملیک در برابر عوض از پیش تعیین شده باشد، میتواند در برابر تملیک، یعنی تملیک در برابر قیمت کارشناسی روز باشد. اینم یه صورت دیگر. معمولا طراحی هایی که نسبت به این گونه اوراق میشه، اوراق اجاره به شرط تملیک که طی مدت 5 سال اجاره است، بعد تملیک می شود به مستأجر، ارزش خود دارایی رو در اقساط اجاره منظور می کنند. یعنی اقساط اجاره ترکیبی است از ارزش اجاره به های ماهانه و ارزش خود سرمایه، در این صورت مبلغ بالاتر می ده. ولی دیگه در پایان مدت اجاره بلا عوض به مستأجر تملیک میشه، به شرطی که اون وفا کرده باشه به همه شروط. بله.
این صورتی که مفهوم الان اگر مثلا مدت زمان 5 ساله باشه.
بله.
ایشون 4 سال یه بخشی از اون مال رو ملکیت پیدا کرده دیگه.
ملکیت پیدا نکرده. مالک منافع.
حتماً
ارزش اون رو مالک شده،
یه بخشی از ارزش رو داره پرداخت میکنه به 4 سال، یعنی اون ارزشی که تو 1 سال آخر میمونه تقریباً 1/4 میشه. این اجاره‌ای که پرداخت میشه به نسبت کلش محاسبه شده، الان 1/4 چجوری میشه؟
بلدن چجوری محاسبه کنن؟ اینا مال محاسبه گرایی است که این گونه حسابداری ها رو دنبال میکنن، اون ارزش رو به گونه ای تقسیم میکنن که ارزش هواپیما در سال اول 100% در نظر گرفته میشه، در سال مثلا دوم 80% در نظر گرفته میشه، در سال سوم 60% در نظر گرفته میشه و همینطور. محاسباتش روش خاص خودش رو داره.
استاد، اینجا اگر مثلا 5 سال قرارداد اجاره تملیک، اینجا مستأجر 4 سال به تعهدات عمل کرد، تو سال 5 عمل نکرد.
بله.
اونها هم که شرطشون این بود که بعد از انجام تعهدات تملیک میکنه.
بله.
و میتونه بگه که شما به نفر مستأجر بعدی بودی بلند شو، درست اجاره بهای بیشتری هم گرفتیم، اجاره بوده دیگه.
بله.
میتونه یا نمیتونه.
حلال قاعده برمیگرده به تنظیم قرارداد. اون کسی که مستأجر بوده اینقدر آدم بیقی نباید باشه که هر جور تنظیم کردن ولو تخلف کرد زیر بار بره. حتما در یک چنین جایی برای خودش میگه اگر مثلا من تخلف کردم سال آخر نتوانستم، با توجه به این که ارزش 4/5 هواپیما رو در طی این ماه ها مستهلک کرده ام، یک سهمی از هواپیما، یک حقی از هواپیما بعد از فروش باید به من، بله، به دیگری بفروشید، شما حق دارید به من نفروشید.
نه، الان تو قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک
بشه. بله.
خب اونجا چنین چیز نمیاد، میگه که مستعجل به تعهدات عمل میکنه و بعد از اون هم
مفروض گرفتن، مفروض گرفتن که مستعجل مشکلی نداره در انجام تعهدات خودش.
الان میخوام ببینیم به جهت حقوقی یا شرعیش،
ولی این حق بله. اگر تخلف کرد اینجاها احتمالاً اگر قبلا تمهیدی نکرده باشن منتهی میشه به شکایت و دادگاه و مسئله فصل خصومت در این گونه موارد با قاضی است که بر اساس قاعده عدل و انصاف عمل کنه. اون قاعده عدل و انصاف اینجا میاد موجب میشه که قاضی محاسبه کنه و یک حسابرسانی رو بفرسته بررسی کنن بر اساس یک حسابرسی معقولی هزینه رو به دوش خریدار هواپیما که حالا بخشی مستعجر هواپیما که حالا تخلف کرده بکسه.
استاد اینکه میفرمایید فروش اقساطی نمیشه چون اجاره ماهیتش اینه که بالاخره اون فردی که کالا رو اجاره کرده مالک نمیشه. هر چقدر که حالا ما در ارتباط اون باشیم این تستی که شما داریم میدی هم حق اجاره است هم یک مقداری از بالاخره ارزش کالا رو داریم میدی، بالاخره فرقی نمیکنه ماهیت،
ولی به اسم اجاره داده میشه،
ماهیت اجاره است. اگر اجاره باشه به قول آقا اگه 4 سال هم طرف قسطش بده اون سال آخر تخلف بکنه پرداخت
هیچ حق ندارد بگوید که تو باید باید تملیک کنم. تملیک میتونه نکنه، ثانی میتونه تملیک نکنه، منتها آیا واقعا حق او ضایع نشده؟ حق او ضایع شده دیگه، پس باید جلو تضییع حقش رو با یک شکایتی و بررسی مجددی دنبال کنه.
این بحثی هم که
عبد مکاتب، عبد مکاتب
اگر مثلا نصف قیمت خودش رو آخوندن نصف قیمت باشه
بله
نه، یعنی مکاتب مشروط بود نه
بله بله
همین
هم افتاد کنید در مشروط آزاد میشه، دقت بکنید به اندازه پولی که پرداخت کرده در اون مکاتب مطلق ندیگه با آخرین پرداختی که صورت میده آزاد میشه، آزادی اون منوط به پرداخت آخرین وجبه. بله دقیقاً دقیقاً مالک هیچ چیز نباشه میتونه باشه، منتها دیگه بند داره به قرارداد، اگر در قرارداد طرفین همین رو نوشتن و متحد شدن بشه بلا اون ریزکاری هاش که تو قرارداد باید در میشه. طبعاً در اونجا مستأجر هم از آدمای عاقلی خواهد بود که چنین قراردادی رو زیر بارش نمیره، میگه نه باید به نفع منم، شما در نظر بگیرید که اگر من شرایطی رخ داد ناخواسته نتونستم به تعهدات خودم وفا کنم اینطور نباشه که حقوق من تضییع شده باشه و نادیده گرفته باشه. خب تا اینجا بحث ما در مورد اوراق اجاره ای بود که مستأجر همان بایع مال مورد اجاره نباشد. حالا میخوایم وارد این مبحث بشیم که مستأجر خود کسی باشد که بایع اون دارایی است، فروشنده این دارایی است.
فروشنده این
از مقوله حقوق نیست، از مقوله دیونه و طبعا چون از مقوله دیونه بیع دین به ازید میشه ربا، بیع دین به مساوی و کمتر مشروعی نمیتونه بگه، مگر اینکه بیع دین باشه به چیزی غیر از اون چیزی که مدیونه. مثلا قدیما که درهم و دینار بوده بدهی به درهم بوده حالا میخواد به دینار بفروشه، یا بدهی به دینار بوده حالا میخواد به درهم بفروشه. اینو فقها متعرض شدن گفتن مانعی نداره.
میگیم
ریال بوده، میگیم به دلار بفروشه مانعی نداره. اگر عرض تغییر کنه مانعی نداره.
در واقع فروش نیست دیگه.
نه فروش هم هست.
فروش من الان طلب داریم، خانم طلب داره. ماده مثلا چند سال پیش بوده 500 تک تومانی. یه چه به قیمت امروز بده دیگه فروش نیست.
به قیمت امروز؟
آره دیگه. یا ارزش ریالی الان تغییر بین 500 تومن بوده.
خب.
ماده 50 سال پیش.
بله.
الان میگه
به قیمت به قیمت یوم الزواج باید باشه نه به قیمت امروز.
آخه یه
پول اعتباری از ارزش افتاده. این ارزش افتاده.
هم بوده که سلطان ثابت کرده.
بله. نه ببینید حالا این که ظاهرا مسئله حل شده است با توجه به فتوای عده ای از فقها در مورد قضیه مهر، مهر رو اینجا باید بر اساس شاخصی معتبر تعدیل کنن. پس اون 500 تومن مربوط به 50 سال قبل 60 سال قبل تعدیل میشه بر اساس شاخص مثلا بانک مرکزی به این مدت به قیمت قابل توجهی میشه، اون رو باید بپردازه. حالا اگر بخواهد اون بدهی رو به عرض دیگری مبادله کنه، بلا مانی محاسبه کنه اون روز قیمت دلار چقدر بوده، بگه من مثلا 500 تومن بوده، هر مثلا 700 تومن بوده، هر 7 تومن 1 دلار بوده، تقصه کنی پس این 100 دلار بوده تا امروز ما 100 دلار بده. مثلا میگم 500 تا یعنی هر داره دیگه هر 7 تومن هر 7 تا تومن 1 تومن 1 دلار بود دیگه، درسته؟
که
حالا قبل از انقلاب اول انقلاب هم بود 7 تومن 1 دلار، آره هر دلار 7 تومن و هر دینار عراق 20 تومن و 3 دلار، نه هزاری ها، هر دینار عراق،
هر دینار
عراق معادل 3 دلار. 3
دلار.
بله.
3 دلار
بالاتر. بله. 3 دلار بالاتر. بله. خب یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل على
محمد. البته الان خوردنی نیست. برای چند دقیقه فوت. ادامه بدید. گفت برو تا هم بی ها خالده. بستگی داره آقا به مسئله تورم و رشد نقدینگی و رشد پای پولی و اینا. من اخیراً از رئیس محترم بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی خبرگان سوال کردم، گفتم که میگویند طی یک ساله اخیر 1400 همت به نقدینگی کشور اضافه شده. گفت درسته. گفت نرخ رشد نقدینگی از 40% یا 42% آمده شده 35%. گفت این کند پیش میره، ما میدونیم بهتر شده ولی کند پیش میره. دولت محترم باید و بانک مرکزی و مجلس باید مراقبت کنن نرخ تورم سرعت نزولش بیشتر باشه، اگر نه مردم براشون قابل تحمل نیست. سخت این اوضاع بود، سخته که تورم 40% همچنان بعد از 4-5 سال بخواد تحمل بشه. درسته که غالبا ملت عزیز ما مؤمنن و وفادار به انقلابن، معترض هم هستن، ولی در این حال این اعتراضات توی صحنه خیابون اینها فعلا مطرح نمیشه و این اعتراضات اخیرا ربطی به مسائل اقتصادی نداشت، کسی حمایت میکرد این مسائل اقتصادی. به هر حال به نظر میرسه که دولت طبیعا باید جلو رشد نقدینگی رو بگیره. بله امید چه بله؟ نه امید واقعیه. من دارم میگم امید واقعیه. من یک دعوتی کرد رئیس سازمان امور مالیاتی، نمیدونم گفتم یا نه جلسه قبل، جلسات قبل دعوتی کرد و من رفتم گزارش رو شنیدم که خیلی خرسند کننده بود. اون گزارش کارت از این میکرد که 2,200,000 مالیات بده جدید شناسایی شده و از اونها مالیات دریافت شده. خب این مهمه، اگر این روند استمرار پیدا کنه، خب شاید ما تا پایان سال بتوانیم به جایی برسیم که بودجه جاری کشور کلن متکی مالیات بشه. اگر این اتفاق بیفته، خب جلو استقراض رو از بانک مرکزی شود گرفت. استقراض بله
مالیات رو
سال میدم
این چه مالیات بیشتر بگیره، دولت از افراد
بیشتری
بده،
سیب
مردم
کردن دید از توشی به اونایی میکنن که مالیات نمیدن. خیلی؟ نه، همین دقیقا همینه. که مالیات میدن که افزایش بده نکرده. در بودجه سال جاری شرکت ها به جای 25% مالیات بر سود تبدیل شده به 20%، 5% کاهش پیدا کرده. پس تولید تشویق میشه، تولید تشویق شده، 5% تخفیف مالیاتی خیلی مهمه. از اون طرف کسانی که مالیات ندادند و نمیدهند، اینها دارن شناسایی میشن و به این وسیله مشغول اخذ مالیات میشن. فرار مالیاتی یه وقتی من شنیدم معادل مالیاتی بودی که دولت میگرفت. و اگر بشود هر چه از این فرار کاهش پیدا کنه، به نفع بیت المال، به نفع مردمه، به نفع اینه که بخوان فشار بیارن روی بانک مرکزی و استقراض کنن از بانک مرکزی، اونم هی نقدینگی منتشر. بله؟ تبدیل نشده. دولت زبان ساده گویی و تبیین روشن رو ندارد. من به خود دولت مردان عرض کردم، گفتم دولت با زبان قابل فهم عامه مردم عرض نمیزنه و چون این رو بیان نمی کنه خیلی ابهامات در اینجا وجود داره. یکی از ابهاماتی که اخیرا هم من در یک جلسه مطرح کردم این قضیه ای که یک نماینده ای گفت تحقیق و تفحص کردیم از دولت مبارکه 92,000,000,000,000 اختلاس صورت گرفته. آقا آوار شد سر ملت این سخن، 92,000,000,000,000 اختلاس. بعد گفت البته اینی که من گزارش کردم هنوز قابل بررسی است. مرد حسابی، این حرف بعد از اون حرف دیگه به دل هیچ کس نشسته. اون حرفی گفتید تیر خلاص زدی به اعتماد، و اعتماد رو سوزوندی و از این بردی 92,000,000,000,000. بعد بعدن هم بررسی شد اصلا اعداد اینا نیست، اصلا حفار اینا نیست، ولی اثر مخرب خودش رو گذاشته و میگذاره. حرفا به حساب شده باشه. خدا رحمت کنه حضرت امام رضا الله تعالی علیه رو. من این رو سمعت به اذنیه، فرمود کلمه ای که شما میگویید، حرفی که شما میزنید، اگر موجب تضعیف به نظام میشود شما مسئولید. نباید کلمه ای بگویید که اون کلمه موجب تضعیف نظام بشه، موجب این بشه که مردم اعتمادشون کاهش پیدا کنه. قطعا اینطوره. راه در مر او منظر از خود پشت تلفن رسمی یک چنین سخن گفته بشه، معلومه که این تبدیل خلاص به اعتماد عمومی است و باید یک کسی بیاد توضیح بده، تبیین بکنه که بگوید که اینی که گفته شد چی بود، بالاخره مشکلش کجا بود، درست بود، نادرست بود، تا چه حدش درست بود. اینا مسئله است. بفرمایید آقا.
استاد درش، من این که بهانه شما شایدونم میل بفرمایید، این که میفرمایید که امیدی وجود دارد خیلی برام قابل درک نیست. چون ببینید تورم تو کشور ما یکی از ریشه‌های اصلیش تورم پولیه دیگه، حجم نقدینگیه. ما حجم نقدینگیمون یکی از عواملش استقراض دولت از بانک مرکزیه،
یکیش هم استقراض بانک ها از بانک،
استقراض بانک ها از بانک مرکزی و خود نظام بانکی ما، یعنی نوع سپردگیری و تسهیلات دهی. ببینید ما الان حجم شبه پول توی نقدینگیمون حدود 80%. خب این باید سودش برگردونده بشه به سپرده گذار.
این منجر به خلق پول میشه و منجر به در واقع جذب منابع بانک مرکزی و در انفعال قرار دادن بانک مرکزی برای چاپ پول جدید میشه. اون واسه نقدینگی تو جامعه بره بالا. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم هیچ کاری نسبت به نظام بانکی نکنیم و امید داشته باشیم نقدینگی مخرب تو جامعه کم بشه که تورم بیاد پایین. این که آخه جواب نمیده که. یعنی ما تقریبا میتونم بگم همون کارهای قبلی رو داریم میکنیم و انتظار نتیجه دیگری داریم. پای کارهای قبلی رو میکنیم همون نتیجه قبلی رو میگیریم دیگه.
من این مسئله رو از رئیس بانک مرکزی پرسیدم. گفتم این بی‌انضباطی مالی بانک ها رو و این پرداخت هایی که صورت میگیره چیکار میکنید؟ گفت مورد به مورد بانک ها رو داریم تراز مالیشون رو رسیدگی میکنیم و تحت فشار قرار داده این که اینها بدهی های خودشون رو آرام آرام تسویه کنند. یک مسئله همین بدهی هاست کم کم و هر بانکی که نتونه این کار رو بکنه یقیناً ما در مورد اون بانک اعمال مقررات تخلف رو خواهیم کرد، ولی بانک ها دارن همراهی میکنن و آرام آرام اصلاح دارن میکنن، ترازشون رو دارن درست میکنن.
یک نمونهش که همین اخیر اتفاق افتاد مال بانک آینده بود که بیشترین زیان بانکی رو داره،
بالاترین چیز رو هم بالاترین فشار هم روی بانک آینده زد.
خب میدونی چی کار کرد؟ برداشت ایرانمال رو تو بورس عرضه کرد. این که نشه بانک باید یک برنامه واقعی ایجاد.
این که اقدام جدید نیست، مال گذشته است.
این کاری بود که حالا اخیراً مثل انجام دادن، یعنی برای اینکه بتونن منابع جذب کنن تا اون زیانشون رو برگردونن به بانک مرکزی. این نمیشه کار واقعی، باید پول واقعا جذب کنه، منابع جذب کنه بتونه قرض بانک مرکزی.
فرمایش شما درسته، باید نقدینگی جذب کنه و به گونه‌ای باشه که بتونه بدهی‌های خودش رو ادا کنه، کاهش بده، تراز خودش رو اصلاح بکنه. خب یه صلوات دیگری بپرسید. خب روش دیگر اوراق مراوحه، اوراق اجاره اینه که کسی که صاحب دارایی هست دارایی خودش رو واگذار میکند، میفروشد، مجددا اجاره میکند. همین مسئله باز قابل توزیع تقسیم به سه نوعه، به سه صورته. یک صورت اجاره عادی، در این صورت دارایی در مقابل اجاره بهای معین برای مدت معین به مالک قبلی آن اجاره داده میشه و در سر رسید مؤسسه ناشر اوراق اون دارایی رو از بنگاه مستأجر تحویل میگیره و در بازار به فروش میرسونه، نه اینکه به خود او برگردونه. در این صورت در طول مدت اجاره، اجاره بها رو ماهانه دریافت میکنه، حق الوکاله خودش رو برداشت میکنه، باقی مانده رو به حساب صاحبان اوراق واریز میکنه. در این صورت درآمد صاحبان اوراق اولا اجاره بهای ماهانه است و ثانیا در پایان قرارداد و پس از فروش دارایی که ذکر شد ما به تفاوت قیمت خرید و فروش توزیع میشه بین صاحبان اوراق، که حالا میشه از نظر اسمی ارزشش بالاتر رفته باشه یا پایین تر هم آمده باشه. این صورت از اوراق اجاره با هیچ گونه اشکال شرعی مواجه نیست، چون مانعی نداره که کسی دارایی قابل اجاره ای رو به دیگری بفروشه سپس از او اجاره کنه. هم اون بیع به امر جدیست، هم این اجاره امر جدیست. صورت دوم اجاره دارایی به شرط حق اختیار فروش است. در این صورت هم دارایی در مقابل اجاره بهای معین برای مدتی معین به مالک قبلی اجاره داده میشه و
در قرارداد اجاره شرط میشه که در سررسی مؤسسه ناشر اوراق حق اختیار فروش اون دارایی رو به مالک قبلی به قیمت معین داشته باشه. حق اختیار فروش پس از ناحیه این بنگاه ناشر اوراق یا همون بانی حق اختیار فروش است به همان بنگاهی که بایع قبلی بوده، و یا این حق رو اعمال نکنه و دارایی رو تحویل بگیره و در بازار بفروشه. در این صورت مؤسسه ناشر اوراق حق الوکاله خودش رو از اجاره بهای ماهانه برمی‌داره، بقیه رو به صاحبان اوراق تقسیم می‌کنه. در این صورت هم درآمد صاحبان اوراق یکی اجاره بهای ماهانه است که دریافت می‌کنن به اضافه ما به تفاوت قیمت خریداری شده اون دارایی و قیمت فروش که به اونها پس از کسر حق الوکاله تحویل میشه. صورت سوم، اجاره دارایی به شرط تملیک به خود مستأجر. ببینید صاحب یک دارایی دارایی خودش رو فروخته، بدانید بانی به او اجاره داده به شرط تملیک. در قرارداد اجاره شرط میشه که در سررسی این مؤسسه ناشر اوراق یا همان بانی دارایی رو به خود او تملیک کنه. یکی از نکات اینه که این تملیک باید به صورت شرط فعل در قرارداد گنجانده بشه، نه به صورت شرط نتیجه، چون تملیک سبب میخواد، بدون سبب تحقق پیدا نمی‌کنه. بنابراین مؤسسه ناشر باید مطابق شرط دارایی رو به مستأجر تملیک کنه. حالا بحث میکنیم دیگه، داریم همون رو بحثم مطرح کردیم که بحث کنیم. قبلا در مبحث فقه بانک قرارداد اجاره به شرط تملیک تبیین شد. بنا به نظر مشهور فقهی این شرط باید به صورت شرط فعل اجرا بشه نه به شرط نتیجه. به هر حال درآمد صاحبان اوراق اجاره بهای ماهانه اون دارایی خواهد بود پس از کسر حق الوکاله ناشر، و قبلا گفته شد که اجاره به شرط تملیک میتونه به این شیوه باشه که اجاره ماهانه همراه باشه با ارزش بخشی از اون دارایی. در مورد اوراق اجاره ابتدا نوعی از اجاره مطرح شد که مؤسسه ناشر دارایی مورد نظر را از شرکت تولید کننده خریداری میکنه، به شرکت بهره بردار اجاره میده، بعدن هم به صورت اجاره عادی و تا پایان به دیگری واگذار میکنه، به شخص ثالثی واگذار میکنه. این روشن است که هیچ گونه اشکالی در این نوع نیست، چون بین این نوع شرکت که یکی بایع است یکی مشتری هست استقلال مالکیت وجود داره، بنابراین معنی نداره. در هر صورت اجاره عادی، اجاره به شرط اختیار فروش به مستأجر و اجاره به شرط تملیک دارایی به مستأجر، در اون شکل اول و صورت اولی که ما گفتیم شرکت ناشر دارایی را از شخص دیگری خریداری میکنه وجود نداره. ولی در مورد نوع دوم که اوراق اجاره، نوع دوم اوراق اجاره که فروشنده دارایی همان مستأجر رو خریداری میکنه جای تحمل داره. صورت اول که اجاره عادی هست، پس از پایان مدت اجاره رابطه مالکان دارایی و مستأجر قطع میشه، در این صورت هیچ گونه شبهه بیع العینه ای وجود نداره، چون درسته که این رو از مالک قبلیش خریداری کرد و به او اجاره داد، ولی نهایتا در پایان اجاره به دیگری فروخته و اجاره عادی بوده.
اینجا فاقد شبهه بیع العین است. صورت دوم که اجاره به شرط اختیار فروش به مستأجره، این هم فاقد شبهه ربا و بیع العین است. چرا؟ چون گرچه این دارایی مسبوق به خرید از مالک قبلی است، ولی بیع مجدد آن به مالک قبلی شرط نشده. و موضوع بیع العین در روایات بیع به شرط بیع.
اینجا
بیع به شرط بیع. عجله نکن. موضوع بیع به شرط بیع. و حالا که اینجا بیع به شرط اجاره هست، و به علاوه مالک دوم اختیار فروش اون رو به مالک قبلی داره، الزامی به فروش به مالک قبلی نداره، این یک مندوحه‌ای در اینجا پدید میاد که چون الزام نداره پس الزام و التزام در اینجا نیست. ظاهراً مستلزم حیله ربا نیست و مشمول ادله عام اوفو بالعقود قرار می گیرد. اما صورت سوم که دارایی خریداری شده از شخصی رو به خود او اجاره میدن و شرط میکنن که در پایان مدت اجاره به خود او فروخته بشه، اینجا شبهه بیع‌العینه داره. در مورد حرمت و بطلان بیع‌العینه سه تا احتمال وجود داره. چرا بیع‌العینه حرامه؟ حکمتش چیه؟ یک احتمال مسئله اینه که حرمت بیع‌العینه تعبدی است. اگر حرمت بیع‌العینه تعبدی باشه محدود به حدود نص میشه. نص بیع‌العینه در مورد بیع به شرط بیع. بنابراین اگر از بیع به شرط بیع خارج شد دیگه مشمول چنین نصی نیست و شبهه بیع‌العینه در اونجا صادق نیست. با ما در مورد اوراق اجاره گفتیم بیع دارایی به کسی است که از او مجدداً اجاره می کند. خب این بیع به شرط بیع نیست، از بیع به شرط بیع خارج شد. احتمال دوم اینه که حرمت بیع‌العینه به جهت توقف معامله ای به معامله دیگره، معامله ای مشروط به انجام معامله دیگر بشود. معامله دوم متوقف بر معامله اول. بنابراین احتمال همه اون جاهایی که دو تا معامله بشود معامله دوم در معامله اول شرط بشود مشمول این حرمت باید بشه، چه معامله دوم بیع باشه چه معامله دوم عقد دیگری باشه از جمله اجاره. بر این اساس در مواردی که قرارداد اجاره به صورت شرط در قرارداد بیع مطرح میشه مشمول عنوان بیع‌العینه خواهد بود. الان احتمالات رو داریم میگیم. احتمال سوم اینه که حرمت بیع‌العینه به جهت تحریم حیل ربا باشه، جلوگیری از حیل ربا باشه. در این صورت باید موارد اجاره رو به صورت مورد به مورد بررسی کنیم، ببینیم هدف از انجام معامله به صورت بین فردی یا به صورت نوعی چیه. در صورتی که هدف مشروعی باشه و عقلایی باشه خارج از حیل ربا است. اما اگر هدف حیله ربا باشه در این صورت ممنوع و حرام. روایات بیع‌العینه رو ما به دقت در دور قبل مرور کردیم. روایات حکایت از این میکرد که دو بیع متقابل به صورت پیاپی انجام میشه. حال اگر معامله دوم در معامله اول شرط بشه و بین بایع و مشتری الزام و التزامی به وجود بیاد برای انجام معامله دوم، در این صورت این معامله اشکال پیدا میکنه بر اساس روایات. اما اگر این دو تا معامله پیاپی بین دو نفر تحقق پیدا بکنه ولی معامله دوم در معامله اول شرط نشده باشه، اصلا روایت نست در این بود که اشکال نداره. تعبیر یکی از روات این بود که عرض کرد خدمت امام علیه السلام که من مالی رو به دیگری میفروشم، سپس از اون میخرم. حضرت فرمود لا بأسه، گفت اشتری متاعی؟ فرمود لیس هو متاعک. معامله اول تموم شده، انتقال مالکیت صورت گرفته، تو مجدد میگی آقا من این میخوام بخرم. در مورد اوراق اجاره، در صورتی که مستأجر همان فروشنده دارایی باشه، معامله اولی بیعه، معامله دومی اجاره است و ظاهرا از موضوع روایات باب الاینه بیع الاینه خارج، چون روایات بیع الاینه درباره بیعه به شرط بیعه. به علاوه هر دو بیع سوری انجام میگیره و موضوع حیلی ربا روشنه. این مطلب در مورد صورت اجاره عادی بسیار روشنه که اجاره عادی مشمول بیع الاینه نیست و مشمول حیل ربا هم نیست. به علاوه بیع اول از سوی مالک دارایی به هدفی اغلایی داره انجام میگیره. اون هدف اغلایی اینه که میخواد خونش رو بفروشه بعد اجاره کنه، چون حس میکنه از این طریق میتونه به یک سرمایه دست پیدا کنه به کاری دیگری بزن. در مورد صورت اجاره به شرط اختیار فروش دارایی، از جهت اینکه معامله اول بیعه و معامله دوم اجاره، خارج از روایات باب الاینه است که دقیقا در خصوص بیعه به شرط بیعه بود و در حوزه بیعه بود. و به علاوه این شرطی که شده، این شرط اختیار یک طرفه است برای بایع که آیا بفروشد یا نفروشد، حق اختیار دارد برای فروش ولی الزام به فروش ندارد و مشتری در اینجا به اصطلاح یعنی لااقل این طرف قضیه که گفت علیس انشاء باع و انشاء لم یبع مصداق فروش، که این اختیار برای او وجود داره.
این صورت دوم که مشروطه
عرض میکنم. ولی اگر به این شرط رو اعمال بکنه مستلزم قبول مشتری است و نباید ازش سرباز بزنه و این جای تأمل داره. تأمل به خاطر روایاتی است که تأکید بر اختیار دو طرف معامله داره و عدم انجام معامله دوم در صورتی یعنی اختیار داشته باشه برای عدم انجام معامله دوم. اگر ممنوعیت الزام و التزام رو منحصر به دو قرارداد بیع بدانی، در اینجا شرط بیع پس از اجاره مسبوق به بیعه و از این جهت مشمول اون ممنوعیت تصریح شده در روایات بیعه نمیشه. اما اگر نفی الزام و التزام رو به عنوان یک حکمت قابل تأمین بدانیم، دیگر منحصر به بیع پس از بیع نخواهد بود و شامل سایر عقود هم میشه، از جمله سایر شامل اجاره. تأمل بیشتر در مورد صورت سوم که اجاره به شرط تملیک و طرفین متعهد به انجام تملیک و تملکن و الزام التزام قطعی بین اونها برقرار، به نظر میرسه این صورت اشکال جدی. اما نظریه مختار، اون که از روایات بیع الاینه استفاده میشود، حرمت بیع عین معین و بازخرید آن برای فرار از لباس. به نظر من کلمه عینه که در روایات ذکر شده ناظر به عین معین. عین معینی رو طرف میخرد سپس به دیگری میفروشد و اون دیگر همان کسی است که بایع به او بوده. بذارید تأمل کنید این نظریه مختار بیان بشه بعدش. پس روایات باب اینه حرمت بیع معین و بازخرید اون به اون مبیع معین رو برای فرار از ربا میتونه. البته حیله ایست که واقعیت ربا رو عوض نمی کنه. چون بعضی حیل واقعیت ربا رو تغییر میده. اونی که در مورد مکید و موزون و امثال اینها به کار برده میشه واقعیت ربا تغییر میده. اما در اینجا نه. از این رو در صورتی که بیع دوم در بیع اول شرط نشود و الزام و التزامی برای انجام این معامله قبلا اینجا ایجاد نشده باشد از موضوع روایات باب اینه خارجه. در صورتی که بیع اول بیع کلی فی الذمه باشد. بیع اول بیع کلی فی الذمه باشد. مثل سلف. و در بیع سلف شرط بشه که پس از سر رسید سلف صاحب مال اون رو به بایع اول بفروشه. اینجا از موضوع بیع الوینه خارجه و از موضوع حیل ربا خارجه و مشمول عمومات اوفو بالعقود و تجارتا عن تراض منکم میشه. تأکید امام علیه السلام در روایات بیع الوینه بر این که الیس ان شاء باع و ان شاء لم یبع و مثل این و ضرورت آزادی و اختیار بایع برای انجام معامله دوم و عدم انجام معامله دوم برای اطمینان از عدم تحقق بیع الوینه است و اون بیع الوینه باطل، نه اینکه مانع تعهدات مردم در برابر هم باشه. آدم ها قرارداد با هم میبندن، در ضمن یک قرارداد تعهد دیگری رو قبول میکنن، اینکه ملی نداره. در قرارداد بیع شرط قرض میکنه، در قرارداد اجاره شرط قرض میکنه. الان خونه ها که اجاره دادن شد، در قرارداد اجاره شرط قرض، خب این که مانعی نداره. خب بنابراین هم صورت دوم هم صورت سوم اجاره، یعنی اجاره به شرط تملیک، به نظر میرسه که صحیح. حالا برد
چون چه چون روایتی که هست چه فرد میپرسد امام که این پول رو من میدم جنس رو من ندارم برو خودت بخر فرد بیا من به بکشم اینجا چه دیگه این خارجی نیست که امام میگه انشاءر مثلا اختیار داره که بخره یا شما اختیار داری که بکشه اشکار نداره.
چرا دیگه وقتی که وکالت گرفت از دیگری که حریری، اسم حریر هم حریری رو خریداری کند سپس به او بفروشد، این حریری که خریداری کرد این معینه؟ نه الان که نه، بعد از این که خرید به وکالت برای کسی که سفارشش رو داده این شد چی؟ شد این معین. اینجا سوال میکنه حضرت که علیس ان شاء باع و ان شاء لم یبع، عرض میکنه نه هم بعد از خرید، بعد از خرید میشه این معین. خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد